أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه فرعی که اینجا مناسب است و از فروع علم اجمالی است که اگر موفق بشیم در علم اجمالی باید از فروع صحبت کرد، لیکن اینجا تعرض کردن و مناسبی اینجا هم هست. مهم این است که اگر بدانیم که دو سجده از نماز ترک کردیم و ندانیم که این دو سجده از یک رکعت ترک شده است یا از دو رکعت، اگر از یک رکعت ترک شده باشد موجب بطلان است و اگر از دو رکعت ترک شده باشد موجب بطلان نیست و سجده سهو و قضا دارد. می دانیم که دو سجده را ترک کردیم و احتمال می دیم که از یک رکعت باشد و احتمال می دیم که از دو رکعت باشد. آیا این نماز باطل است و سجده سهو را هم باید بخواند، یا نماز صحیح است و سجده سهو باید بخواند، یا نماز باطل است و سجده سهو ندارد؟ این وجوهی در مسئله هست. و قبل از این که ما مسئله را عرض بکنیم، یه مطلبی که در باب علم اجمالی است و شاید غالبا از این مطلب غفلت بشد. علم اجمالی یک وقت علم فعلی به تکلیف فعلی است و علما قطعی یا علم به واقع. علم به واقع داشته باشیم و علم به تکلیف فعلی واقعی. یک وقت علم به حجت ما داریم، نه علم به تکلیف واقعی. در اکثر موارد یا در همه موارد که بحث از علم اجمالی می شد، این دومی است، علم قطعی به واقع کم اتفاق می افتد. در فقه که هی صحبت از علم اجمالی است و مخالفت قطعیش آیا جایزه یا جایز نیست، موافقت قطعیش لازمه یا لازم نیست، اصول در اطرافش ساقطند یا ساقط نیستن، با اصول آیا چیز میشد منحل میشد، با امارات منحل میشد یا نمیشد، اینها همه باید در باب علم اجمالی به حجت باشد. اگر ما علم اجمالی به واقع داشته باشیم و قطعا بدانیم که یک تکلیف واقعی فعلی هست، این دیگه جای این صحبت نیست که آیا اصول جاری میشد یا نه، آیا منحل میشد علم یا نه، آیا چه، اصلا جای این صحبت ها دیگه نیست. تمام اصول، بلکه در احتمال تکلیف فعلی قطعی هم باب اصل براءت و اینها محل اشکال است. اما و این مسئلهش مفصل در جای دیگه بحث شده است، یعنی ما بحث کردیم. و اما علم اجمالی به حجت که از اون قبیل همین مطلبی است که ما درش وارد هستیم. ما به علم قطعی که علم نداریم، به این که اگر چنانچه دو سجده را ترک بکند نماز باطل می شود، ما حجت قائم بر این مطلب است. والا قطع اینطور که ما قاطع به این معنا باشیم که اگر کسی رکوعش را ترک بکند نمازش باطل است، اگر سجدتین را ترک بکند نماز باطل است، اگر سجده واحده را ترک بکند این لازم است برش سجده سهو و قضای سجده، تمام اینها با حجت ها ثابت شده است، با ادله شرعیه ثابت شده است. ادله شرعیه ای که امارات شرعیه یا امارات اوغلاییه است و از اونها هیچ وقت هم قطع به واقع حاصل نمیشه. بله گاهی وقت هم هست که مثلا یه مطلبی ضروری است، یه مطلبی واضح است، یا مسائلی است که مسائل قطعی است، برهانی است، اونها گاهی اتفاق میفتند. بنابراین در جایی که علم اجمالی به حجت داریم، اگر ما فرض کنیم که یک جای مخالفت قطعی هم لازم بیاد، اشکالی لازم نمیاد. اشکال در اونجاست که من علم فعلی به تکلیف داشته باشم و از اون طرف شارع مقدس اجازه بدهد به این که عمل کنیم، محال اصلا چیز. اما علم به حجت اگر من داشته باشم، شارع مقدس اگر فرض کنید دلیلی قائم شد که به علم اجمالیت عمل نکن، چنانچه قائم شد از خیلی جاها، خیلی روایات داریم که در علم اجمالیست که اعتنا گفتن نکن بهش، اینطور نیست که این اخباری که اینطوری وارد شده است ما بگیم که خلاف علم است و چیزی که خلاف علم است باید طرح بشه. بله اگر ما یه چیزی باشد که موضوعی باشد که علم قطعی بش داریم، اگر 100 تا روایت هم وارد بشد، ما باید طرحش کنیم روایت را، تعویلش کنیم روایت را. اگر که روایتی بر خلاف علم قطعی ما بر واقع هاست وارد شد، این باید طرح بشه. و اما اگر ما علم اجمالی به حجت داریم، حجت قائم است بر اینکه مثلا لازم است چه، همونطوری که حجت را میشد تقییدش بکنن، میشد چیزش بکنن، رفعیتش میشد، مانعی نداره. بنابراین اگر چنانچه دلیلی وارد شد بر این که به طرفین علم اجمالی عمل نکن، این همچینی است که ما بتوانیم ردش بکنیم، چنانچه معروف هست بینشون که نمیشد دلیل بیاد بر این که به علم اجمالی عمل نکنیم، به علم اجمالی عمل کن، تناقضه. این خلط شده است ما بین علم اجمالی به تکلیف قطعی واقعی و علم اجمالی به حجت. و ما علم اجمالی به حجت غالبا داریم، هم در مورد خودمون هم ما علم اجمالی به حجت داریم. بنابراین اگر مثلا دلیل قائم شد به این که نه قضای سجده را فرض کنید بکن و نه اعاده نماز را بکن، این ولو این که خلاف علم اجمالی ماست به حجت، یعنی خلاف علم اجمالی ماست به دلیلی که قائم شده است که ترک سجدتین موجب بطلان است و دلیلی که قائم شده است که ترک سجده واحده موجب سجده سهو است و علم اجمالی ما هم از راه این دوتا دلیل است، ولی ما که واقعیت را اطلاع برش نداریم که واقع چجوری است. بنانه اگر یک وقت مثلا بحث در علوم اجمالیه منتهی به این شد که مخالفت قطعی ازش لازم میاد، خیلی استیحاش ندارد که مخالفت قطعی حجت هم مخالفت قطعی علم است. این البته یه مسئله بود که در مسائل علم اجمالی مطلقا این مطلب باید در مد نظر آقایون باشد. اگر علم اجمالی قطعی باشد، در احد اطراف هم ممتنع است که اجازه بدن. اگر علم اجمالی، اگر من احتمال تکلیف فعلی فعلی در یک جایی بدم، محال است که من احتمال این معنا را بدم که این است معزال شارع بگه که نه لازم نیست بکنی و اونجا در حجج است که این مسائل میاد که اجازه مثلا فرض کنید که در حجت هاست نه در علم است، در علم قطعی بنابراین در همه علم های اجمالی که پیش میاد در فقه الا ما ندر که علم قطعی به تکلیف باشد، تکلیف واقعی فعلی باشد، در همه اونجاها هم ترخیص در بعض اطراف جایزه، هم ترخیص در همه اطراف جایزه، چنانکه نظیرشم هست اونجا، ولی فقها فرمودن که این خلاف علم اجمالیست و نمیدونم کذا و اینها. مثلا در باب ربا هست که اگر چنانچه بداند که پدرش ربا میخورد، مقدس در این مال مال ربوی هست، ارتکاب کند تا علم به معین پیدا نکند، ارتکاب کند. و امثالش برام سید در حاشیه عروت الله جمع کردن یه عده موارد را که ترخیص در مخالفت علم اجمالیه در همه اطراف میده و خلاف عقل نیست، برای ترخیص بر خلاف حجت، نه ترخیص بر خلاف علم واقعی است. حالا در این مسئله که میدانم که سجدتین را ترک کردم و نمیدانم از این طرف از یک رکعت است یا از دو رکعت، با قطع نظر از اصول و قواعد، خب ابتداعا مقتضای علم اجمالی این است که من علم دارم که یا نمازم باطل است اگر چنانچه در یک رکعت ترک شده باشد، و یا نمازم صحیح است و دو سجده سهو و دو تا سجده قضا بر من هست. مقتضای علم اجمالی این است که جمع کنیم، یعنی نماز را اول سجده قضا را به جا بیارد و سجده سهو را به جا بیارد و بعد هم نماز را اعاده کنیم. این مقتضای اولی قاعده علم اجمالی است، ولو در حجت هم باشد قاعده علم اجمالی این طور است. حالا ببینیم مقتضای سایر قواعد چی است. میتوانیم این علم اجمالی را یا منحلش کنیم یا کلاهی سرش بگذاریم؟ یکی قاعده تجاوز است. در باب قاعده تجاوز مختلف است مبانی، من قائل به این که ما دو تا قاعده داریم، یه قاعده تجاوز و او در موارد شک که در ما یعتبر و فشه است، اگر من متجاوز شدم و شک کردم که سجده را آوردم یا رکوع را آوردم یا سجدتین را آوردم یا متجاوز شدم و در مانعی در چیزی شک کردم، این مجرای قاعده تجاوز است. و اگر بعد از فراغ از صلات شک در صحت و فساد صلات کردم، این مجرای قاعده فراغ است. بعضی شاید غالبا یا همه قائل باشند به این که دو قاعده هست، یکی قاعده تجاوز است که بسیاری مخصوص به باب صلات دانستند، و یکی قاعده فراغ است که میگم که قاعدتون ساریتون در همه موارد. و ما البته هم دوتا بودن شما منکریم، هم این مطلب که ساری در همه موارد نیست قاعده تجاوز را اونم منکر هستیم. ما حالا روی مبانی روی اگرها حرف میزنیم. و باز در باب قاعده تجاوز یه صحبت دیگری هست که آیا قاعده تجاوز اصل است، اصل محرز است یا اماره به واقع است. من قائل این که اماره است، من قائل این که اصل است، و من قائل این که بله اصل محرز است. حالا ما روی این مبانی ببینیم که در اطراف همچه علم اجمالی که علم اجمالی به بطلان صلات و وجوب اعاده یا صحت صلات و وجوب قضاء سجدتین که مقتضاش این بود که جمع کنیم ما بینهما، اینجا با قاعده تجاوز چه بود؟ اگر چنان شما قاعده تجاوز و قاعده فراق را دو تا دانستین که یکی مال خللی که در نماز احتمال میدیم از قبیل جزء و از قبیل اینطور چیزها چیز باشد، این مجرای قاعده تجاوز است، و اگر بعد الفراق عن الصلات باشد این قاعده و شک در صحت و فساد بکنیم، این قاعده صلات و صحت و قاعده فراق است. اگر ما دو تا قاعده دانستیم، اینجا ممکن است کسی اینطور بگه که قاعده فراق همیشه محکوم قاعده تجاوز است، برای اینکه شک در صحت و فساد صلات ناشی از این است که من آیا جزئی درش معتبر بودن نیاوردم، مانعی درش معتبر بودش آوردم، شرطی معتبر بودش نیاوردم. صحت یک امری است که منتزع از این مصداق است که جامع للاجزاء و شرایط باشد. اگر من شک در صحت و فساد بکنم، شک من در صحت و فساد ناشی از این است که آیا جز تر شده است، آیا مانع ایجاد شده امثال زاله، و بنابراین قاعده فراق که مجرا شک در صحت و فساد است همیشه محکوم قاعده تجاوز است که مجراش اون چیزی است که مبنای این قاعده فراق است، مبنای این اصالت و صحت. اگر این طور شد، کسی این طور بگد که قاعده تجاوز در اطراف معارضه می کنند، یعنی من شک بعد از نماز شک دارم در این که جوز را این سجده را از این رکعت ترک کردم، قاعده تجاوز دارم، شک کنم که از اون رکعت چیز کردم، اینم قاعده تجاوز دارم، شک کردم که از دوتاش از یه رکعت چیز کردم، اینم قاعده تجاوز دارم. قاعده تجاوز در اطراف، و ما میدونیم که این قاعده تجاوز همش نمیتونیم عصد کنیم، قاعده تجاوز در اطراف معارضه میکنند و به معارضه مثلا ساقط میشن، نوبت به قاعده فراق میرسه. قاعده فراق شک در صحت و فساد صلات است، میگه نمازی صحیح. بنابراین قاعده فراق صحت صلات را درست می کند، و بعد از جریان قاعده تجاوز هست، چون قاعده تجاوز حاکم است، اصل حاکم را مقدم باید حساب بکنیم، تعارض اصول موضوعی که یعنی اصول حاکمه در رتبه مقدمه است و اصل محکوم در این رتبه تعارض ندارد با اصل حاکم، اصل حاکم تعارض میکنن خودشون با هم و نوبت به اصل محکوم میرسد. اصل محکوم عبارت از این است که من شک دارم که نمازم صحیح است یا صحیح نیست، بعد الفراق دیگه شک دارم نمازم صحیح است یا صحیح نیست، به حسب قاعده فراق باید بگم نمازم صحیح است. اون وقت میایم سراغ این که آیا قاعده فراق اماره است بر واقع؟ اگر اماره بر واقع باشد، این قاعده فراق کشف می کند از این که اماره بر این هم هست که از دو رکعت این چیز شده است. این قاعده فراق می گد که نماز صحیح هست و اماره بر صحت هست. اماره بر صحت وقتی که پیدا شد، این اماره بر این می شد که از یه رکعت نبوده، و اماره بر اینم میشد که از دو رکعت، میدانم که از ترک شدهش دو سجده، زمینه این علمی که من دارم که دو سجده از من ترک شده است به قاعده فراغ که اماره است برای اینکه از یک رکعت نبوده است، برای اینکه نماز که صحیح است باید اماره برای این است که از یک رکعت نبوده است، این دوتا به هم وقتی زمینه شدن این نتیجهش این می شد که تو باید سجده سهو کنی. علم اجمالی که من داشتم به این که هم نمازم باطل است، یا یعنی باید ترتیب آثار بطلان نماز بدم و چون احتمال صحت هم میدم طرف علم اجمالی صحت هم هست، باید من سجده صحت به جا بیارم و سجده قضا به جا بیارم، این علم اجمالی ما را اینطور میکند که اون طرفی که میگفت باید اعاده بکنید دیگه اعاده نداره، اماره هم قائم شده است برای اینکه سجده صحت را به جا بیار، وقت با این اماره اون طرف علم اجمالی یک اصل مثبت دارد، این طرف علم اجمالی اصل منفی دارد. قاعده فراغ میگه اعاده ندارد، اون میگفت اعاده باید بکنیم، میگه اعاده ندارد، اون میگفت سجده صحو باید بکنیم، موافقه باشه، میگه سجده صحو باید بکنیم، اماره بر این داریم که از دو رکعت است. این در صورتی که ما قاعده تجاوز را اماره بگیریم. یه کلام دیگه هم هست که این را بعد عرض بکنم اگه غفلت نکنم، و اون این که آیا حکومت صحیح هست یا نه، اگر ما دو قاعده باشه حکومت صحیح هست یا نه، این را بعد عرض. و اما اگر چنان شما اماره نگیریم قاعده فراغ را، بگیم اینم اصل هست، ترتیب آثار صحت هست، اما اصل محرز هست یا اصل است، دیگه اماره بر یک واقعیتی و که لوازم این اماره هم حجت باشد و ملزوماتش هم حجت باشد اینطور نیست، این فقط اصل محرز همین موضوع است، اگر محرز باشد، اگر محرز هم نباشد اصل این است که عبور کن یک کار نداشته باشد. حالا اگر چنانچه ما اصل دانستیم، در یک طرف اگر اصل محرز بدانیم وقتی که میگد صحیح هست احراز صحت را میکند، همون احراز و صحه را میکند، اما اینکه این دو رکعت از دو رکعت از یک رکعت نبودن این را دیگه احراز نمیکند، چنانچه اگر اصل محضم باشد بیش از این نیست، اصل تعبدی لوازم شجت نیست، اصل همین است که به ما میگد که فهمزهی کماهو بلش کن بگذر، این بگذر براها کن اگر به مثلا اون روایاتی که بلا قدرکت و امثال زاله کسی گفت این اصل محرز هست، چنانچه بعید نیست که اصل محرز باشد، این احراز صحت میکند، اونجایی که مثلا احراز رکوع، اونجایی که من شک در رکوع دارم قاعده تجاوز احراز رکوع میکند، و اما اگر یک لازمی داشته باشد این اون را بخواد احراز بکند، این دیگه شأن اصل نیست که لازمش را درست بکند. در اینجا که من شک دارم در اینکه آیا از دو رکعت فوت شده است این سجده یا از یک رکعت فوت شده است، قاعده تجاوز که اماره فرض کردیم حالا نیست، بیش از این ازش استفاده نمیشد که این نماز درست در قاعده فراغ، این نماز تو درست در صحیح این نماز، اما این نماز که صحیح هست برای خاطر این است که در هر رکعتش یک سجده واقع شده است یا نه در یک رکعتش واقع شده، اینا را دیگه احراز نمی کنند، بلکه اگر در یک رکعت هم واقع شده باشد لشاره این که بگذرد ازش، تکلیف فعلی که نیه، حجت هست، علمی و تکلیف فعلی من ندارم که بگم امتناع داره، حجت شرعیست اساس حجت شد. اگر ما قائل بشیم که قاعده تجاوز اصل است، همین مقدار را درست، قاعده فراغ اصل است، همین مقدار را درست می کند که نماز تو صحیح است، اون وقت میام سراغ سجده، من علم داشتم به این که یا نمازم باطل است یا صحیح است و دو تا سجده برای من هست. اون وقت بگیم که اگر ما بخواهیم ترک بکنیم هم صلات را و هم سجدتین را، این مخالف علم اجمالی ولو همین علم اجمالی که وجه شرعی است، دلیل لازم دارد که اون طرف شما بگیم نه. چون دلیل بر این مطلب نداریم، پس بنان علیه یه طرف علم اجمالی مؤمن دارد که عاده نخواهد. اون طرف علم اجمالی ما که عبارت از این بود که اما هازا و هازا، باید سجدتین را به جا بیاریم و نمازمون نماز صحیح هست و سجدتین را اینجا بنابر قاعده فراق که صحت را درست می کند، بگیم نماز ما صحیح هست و این کشف از این مطلب نکرده است که این سجدتین در دو رکعت بوده. ما احتمال میدیم که سجدتین از یک رکعت باشد. اگر این احتمال را دادیم که سجدتین از یک رکعت باشد، خب سجده صحب ندارد. سجده در وقتی که از یک سجده از یک رکعت اگر فوت شد، این عاده دارد. اما اگر چنانچه یه سجده دو سجده از یک رکعت فوت شد، این سجدتین که از رکعت واحده موجب بطلان است، نه موجب سجده سهو. ما احتمال میدیم که سجدتین از رکعت واحده چیز شده باشد و اصالت سهو نمیگد. نه، توجه فرمودی که ما بخوایم اینطور درست کنیم که با قاعده فراق نماز را درستش بکنیم و شما میگید که خب یه طرف علم اجمالی هم این بود که دو سجده حرف شده است از دو طرف، خب یه طرف شده این بود که از یه طرف حرف شده باشد. شما که علم اجمالی را حلش نکردید، شما همین گفتید که دو سجده نماز تو درست، اما باز احتمال باقی است، احتمال این که دو سجده باشد و موجب بطلان نشده باشد و احتمال این که دو سجده باشد و به حسب واقع باطل باشد، اینها که هستش. من احتمال این معنا را میگم که دو تا سجده از یه رکعت چیز شده باشد، این معنا را که من نمیتونم بگم که از دو سجده صحب شده باشد. بنابراین کسی بگد که نه، اینجا قاعده تجاوز همین مقدار را صحت صلات را درست میکنند و شما بخواهید که دو سجده سهو بکنید بعد از اینکه علم شما را از دستتون گرفتن، یه طرفش از دستتون گرفتن دیگر، علم اجمالی را اون طرفش از دستتون گرفتن، نسبت به اون طرفش هم دیگر حجت نیست، دلیلی هم ندارید بر سجده. این یه بحث هست که کسی بگه که نه علم، نه اعاده صلات لازم است و نه سجده سهو، نماز صحیح است، سجده سهو هم لازم نیست. این یه بحث هست که بعد باید تعامل درش بکنیم تا بعد ببینیم که سایر وجود چیه.